أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس بس در مقام تجرد نفس ناطقه بود، که نفس ناطقه انسانی مجرد از ماده و احکام ماده است. مرحوم فارابی معلم ثانی جناب ابو نصر فارابی در پایان رساله اثبات مفارقات، یکی از آثار بسیار مهم ایشون، کتاب اثبات مفارقات ایشونه. ایشون در پایان اثبات مفارقات درباره نفس سه مطلب دارن که این سه مطلب رو در این جلسات مذاکره میکنیم. مطلب اولیشون در اثبات نفوس انسانی است. مطلب دوم در مفارق بودن نفوس انسانی و مجرد بودن. و مطلب سوم این که نفوس انسانی را بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است، و اینکه اتم سعادت اونی است که برای نفوس فاضله است. در هر یک از این مطالب تا حدی قبلا بحث مطرح شد، و هر یک اینها در مباحث عقلی اهمیتی به سزا دارد، و ما هر یک از این سه مطلب رو نقل به ترجمه و بیانی مختصر درباره اونها خواهیم داشت به حول و قوه الهی، و امیدواریم که بیش از پیش برای نفوس مستعده مفید واقع شود. اما مطلب اول این است که ایشون درباره اثبات نفوس انسانی، برهان بر اثبات نفوس انسانی، فرمایشون این است که از اجسام انسانی افعالی صادر می شود که از سایر اجسام صادر نمی شود. پس صدور این افعال از جنسیت جسمیت نیست، چه اینکه جسم مطلق وجودی برای او نیست. پس این امر مقوم جسم مطلق است و سبیل این اجسام سبیل معاجین است، معجونها، زیرا که مر این اجسام را خصوصیت وجودی است، چه اینکه آنها را نمو و اقتضا و ادراک و حرکت از خود آنهاست. فرمایش ایشون در اثبات نفوس انسانی است. درباره نفس انسان ایشون میخوان بیان بکنن. در واقع این برهانی که ایشون اقامه کردند درباره اثبات نفس انسانی، این اختصاصی به نفس انسان نداره، این اختصاص به یعنی اهمیت داره، چه نفوس حیوانی یا نفوس انسانی برای همه قابل سرایت است. بیان مطلب این است که این برهانی است بر اثبات نفس مطلقا، خواه نباتی و خواه حیوانی و خواه انسانی، و اختصاص به انسانی به مناسبت بحث در این مقام که اثبات نفس انسانی است مطرح شده، وگرنه برهان عام است و در عامیتش تام است. چنان که شیخ الرئیس ابن سینا در فصل اول مقاله نخستین فن ششم طبیعیات شفا بر همین برهان اثبات نفس به طور عام کرده است، عام از نباتی، حیوانی و انسانی. برهان این است که از جسم انسانی افعالی صادر می شود کهشون فرمود از اجسام انسانی افعالی صادر می شود، از جسم، از بدن، از جسم انسانی افعالی صادر می شود که از دیگر اجسام صادر نمی شود. بدن انسان از اون جهت که جسم است افعالی از این جسم صادر می شود که ما این افعال را در اجسام دیگر نمی بینیم. مثلا جسم انسان که بدن اوست راه می رود، می بیند، لمس می کند، می بوید، می شنود، نفس می کشد و مانند این افعالی که از او صادر می شود. و از طرفی میبینیم که مثلا یک قطعه سنگ با این که جسم است این افعال و آثار از او صادر نمیشود. یک قطعه سنگ رو اونم جسمه، ولی این آثار از او صادر نمیشه. این آثاری که از جسم انسان صادر میشود اونجا خبری از آن نیست. پس صدور این افعال از صورت جسمیه نیست، یعنی آثار صورت جسمیه اگر بود هر جا که جسم بود این آثار هم میبایست باشه، بلکه از امری یعنی از مبدعی غیر از جسمیت است. صورت جسمیه مبدع این افعال نیست، وگرنه باید هر کجا صورت جسمیه تحقق یابد این افعال از آن صادر گردد. و چون صورت جسمیه جسم مطلق است و جسم جنس است و جنس بدون فصل که مقوم و محصل وجودی اوست در خارج وجود ندارد، چون جنس که در خارج وجود نداره، جنس باید به وسیله فصل که فصل مقوم جنس است، محصل جنس است، باید تحصل پیدا کند. مثلا حیوان جنسه، ما در خارج حیوان نداریم، این حیوان که جنس است به وسیله فصل در خارج تحصل پیدا می کند و تقوم پیدا می کند و تحقق پیدا می کند. مثلا ناطق فصل حیوان است. اونی که ما در خارج داریم مثلا حیوان ناطق است یا حیوان ساحل است. جسم جنس است. ناچار این امر که مقصود از آن مبدع و منشأ افعال صادر از جسم انسانی است مقوم و محصل جسم مطلق است. آن جسم مطلق اینجور نیست که صورت جسمیه جنسیه است. پس اون امر مقوم مبدعی غیر جسمیت است، که اون رو نفس می نامند. نفس اون مبدأ آثاری است که از این جسم صادر می شود، نه صورت جسمیه بوده باشد، بلکه مبدأی است به نام نفس که این آثار از طریق او در جسم صادر می شود. و کمال اول جسم انسانی است. قبلا نفس رو تعریف کردیم که نفس کمال اول است برای جسم انسانی و از اوست که آثار و افعال از جسم انسانی صادر می گردد، نه از اون جهت که جسم است. اون که در برهان مرحوم فارابی فرمود جسم مطلق وجودی برای او نیست، یعنی وجود خارجی نه وجود ذهنی، جسم مطلق وجودی برای او نیست، چون جسم مطلق جنسه و جنس موطن تقررش در ذهنه. در خارج ما جنس نداریم نظیر حیوان که مثال زدیم. و این که فرمود سبیل این اجسام سبیل معاجین نیست، یعنی روش و نحوه این اجسام سبیل اینها سبیل معجونها نیست، یعنی نمی شود گفت چنان که معجونات مرکب از اجزای گوناگونند و بر اثر ترکیب و امتزاج اونها مزاجی خاص حاصل می گردد که او را اثری خاص است، همچنین بگیم اجسام انسانی از عناصر و اجزایی مرکبند که این ترکیب خاص منشأ افعال انسانی شده است. این حرف رو نمیتونیم بزنیم. در معجونها وقتی چیزهایی با هم معجون شدند، یعنی با هم ترکیب شدند و از ترکیب اینها امتزاج حاصل شد و این امتزاج یک اثری از او صادر می شود، یعنی یه اثری دارد که در اون فرد اجزای او نیست. الان می فرماید این آثاری که از جسم انسان صادر می شود از ناحیه اجزای ترکیب شده و عناصر معجون شده و امتزاج یافته این بدن نیست، زیرا که معجونها را نمو و اقتضاب و ادراک و حرکت از جانب خود اونها نیست. هر اجزایی که ترکیب بشوند، عناصری که با هم ترکیب بشوند، امتزاج حاصل بشود و البته یه اثر خاصی از اون ترکیب به وجود بیاد، اونا دیگه نمو در اونها نیست، اقتضا نیست که غذا بخوان، ادراک در اونجا نیست، به خلاف اجسام انسانی که این اجسام انسانی نامی است، نمو داره، مقتضی است، غذا میخواد، مدرک است، ادراک می کند، متحرک به اراده است، هر وقت خواست حرکت می کند، هر وقت نخواست ساکن می شود. پس اونها را مبدأی خاص غیر از جسمیت باید باشه که مبدأ و منشأ این آثار و اون افعال این مبدأ رو نفس میگویند. پس مبدأ حرکات، مبدأ ادراکات، مبدأ همه آثار و افعال جسم انسان اون مبدأ نفس است. ما پس از طریق آثار و افعال این جسم انسان پی میبریم که باید او را مبدعی باشد، چون این آثار از خواص جسمیت و صورت جسمی نیست. چون اگر این جور می بود می بایست در تمام اجسام ما این را مشاهده می کردیم، چون در تمام اجسام نیست پس یک مبدأ خاص برای اوست. اون مبدأ رو می گویند نفس. لذا اثبات نفس رو به این صورت بیان می کنند، که اینکه همین فرمایش رو ابن سینا در اون آدرسی که گفته شد در شفا، همین برهان رو ایشون برای اثبات نفس دارن. نفس از اون جهت که نفسه، در حیوان هست، در انسان هست، در نبات هست. البته در نبات اطلاق نفس نوعا نمی کنه، میگن قوه نباتی، ولی در انسان و حیوان میگوین نفس انسانی، نفس حیوانی. این مطلب اول از سه مطلبی که مرحوم فارابی در پایان کتاب اثبات مفارقاتشون درباره نفس داشتند که ناظر به اثبات نفس بود. اما مطلب دوم را که مفارق بودن نفس انسانی است، یعنی ایشون این بحث را درباره اینکه نفس انسانی مفارق است، مجرد است، مطرح میکنن. اونچه که مرحوم فارابی در پایان رساله اثبات مفارقات فرمودند، نقل به ترجمه فارسی اون رو الان عرض میکنیم و یک بیان مختصری. مرحوم فارابی در این رساله چهار برهان بر مفارق بودن نفس ناطقه انسانی، یعنی مجرد بودن آن از ماده و احکام و عوارض آن، ذکر کردند و خودشون البته برهان چهارم را اقنایی خواندند، ولی اون سه برهان دیگر استدلالی محضه. ایشون چهار برهان در اثبات مفارق بودن و مجرد بودن نفس اقامه میکنن که این براین چهارگانه رو در این بحث رو عرض میکنیم. اونچه که فرمایش خود ایشون است که نقل به ترجمه میکنیم اینه که برهان اول این که نفوس انسانی، یعنی برهان اول ایشون بر اثبات مجرد بودن نفس این است که نفوس انسانی معقولات رو ادراک می کند و معقولات معانی مجرد از ماسوای خودند، معانی مجرد از ماسوای خودند. چون سفیدی نه چون سفیدها، سفیدی یه امر مجرده، یه امر به تعبیرشون از معقولات، از معانی مجرده، نه سفیدها. سفیدها یه امر جزئی است، هازا مثلا این سفید است، اون سفید است، آزا بیازون زاکه بیازون، ولی سفیدی معنای کلی سفیدی. چون که قبلا این مثال رو در محبت عرض کردیم، محبت مطلق محبت، نه محبت زید و عمر. محبت مطلقش یک امر معقوله، یه مجرده. پس ایشون میفرمایند این که نفوس انسانی معقولات را ادراک می کنند و معقولات معانی مجرد از ماسوای خودند، چون سفیدی نه چون سفیدها، و هر مدرک و مدرک و هر مدرک در مدرک حاصل می شود. وقتی نفسی به عنوان مدرک چیزی را ادراک کرد، اون مدرک در این مدرک حاصل می شود. یعنی این حاصل شدن یعنی اون چه که انسان چیزی رو ادراک می کنه او در نزد اوست، در امر فعلا در اتحاد علم عالم و معلوم با او متحد می شود. مگر نه آن است که وقتی ما علم را تعریف میکنیم میگیم حضور شی اندل مدرک، این حضور در نزد او، اون چه که ظرف این ادراک است جان مدرک است، مدرک اون مدرک را در خود هضم میکند و با او متحد میشود. میفرماید هر مدرک در مدرک حاصل میشود و هر چیزی که در جسم حاصل می شود همانا که جسم در آن چیز اثر می گذارد. آنچه را که جسم در وجود خود ناچار از آن است، مثل شکل و وضع و مقدار، پس اگر معقولی در جسم حاصل شود، هر آینه برای معقول مقدار و شکل و وضع حاصل خواهد شد. پس معقول از معقول بودن خارج می شود. خب اگر یک ظرفی رو ما در نظر گرفتیم به عنوان یک ظرف مادی، یک ظرف جسمانی، این ظرف جسمانی چون جسم است، برای او الا ولابد شکل و وضع و مقدار هست. این ظرف مادی مقدار معدود و معین داره، حالا هر چقدر بزرگ یا کوچک، یک شکل خاص دارد، یک وضع خاص دارد. در ظرف مادی چون برای او شکل و مقدار و وضع و مانند این هاست، هر چیزی که در ظرف مادی قرار بگیرد به شکل او متشکل، به مقدار او متقدر، به وضع او در میاد. این یه امر ثابت و بدیهی است. از اون طرف معلوم شده که معقولات کلی مجردند، مادی نیستند. اگر این معقولات که مدرکه ادراک شده است، اونی که این رو ادراک می کند، اونی که وعا و ظرف این معقولات کلی مجرد است، اگر بخواهد او مجرد نباشه، مادی باشد، لازمش این است که یک ظرف مادی برای یک چیز غیر مادی، اولا اونی که غیر مادی است اصلا ظرف نداره، در ظرف نمی گنجه. پس اگر معقولات بشود مجرد، ظرف ادراک او که جان و نفس انسان است مجرد نباشه، فرض نداره، نمی شود که اون مجرد در این مادی قرار بگیره. اگرم اینجور شد، این دیگه مجرد نیست، اینم باید مادی بشه. پس بنابراین اون چه که ظرف این معقولات کلی است، او هم باید مصانخ با او باشد. بیان مطلب این است که در جلسات قبل گذشت و دانستیم که معقولات صور علمیه عاری از ماده و احوال و اوضاع ماده اند. این رو قبلا داشتیم و همینطور دانسته شد که هر صورت معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است. یعنی معقولات صورت علمی آریان و هر صورت معقوله فعلیت محض است. و این رو هم دانستیم که وعا و ظرف تحقق صور معقول موجودی مبرا از ماده و اوصاف و احوال ماده است. اینا رو قبلا اشاره داشتیم. و اصولی که در این جلسات تقریر شده و می شود همه اساره و خلاصه و نتیجه مباحث برهانی و استدلالی است. مرحوم فارابی در ابتدای کبرای کلی آورده است و آن این که هر مدرک و مدرک، هر مدرک در مدرک حاصل می شود و این خود اشاره به یک شکل قیاس در این مقام است. این کبرای کلی باید این رو به این صورت می شود یک قیاس تشکیل داد. و اون این که هر صورت معقوله در جسم حاصل است، این کبرای کلی، و هر مدرک در مدرک حاصل است، پس صورت معقوله در جسم حاصل است. بعد از این شکل نتیجه اون را صغرای کبرای کلی قیاس قرار داده است و اون اینه که هر صورت معقوله در جسم حاصل است و هر چه در جسم حاصل است به اوصاف او متصف است، پس صورت معقوله به اوصاف جسم متصف است. پس نتیجه از دو قیاس نام برده این شد که صورت معقوله به احوال و اوصاف جسم متصف است و حال این که معقولات معانی مجرد از ماسوای خود و عاری از ماده و اوضاع و احوال اونند. نمیشه اینکه اینها بخوان در ظرف مادی قرار بگیرند. پس جسم مدرک معقولات و وعای تحقق صور معقوله نمیتونه باشه. جسم نمیتونه ظرف معقولات باشه و آی صور علمی بوده باشد، بلکه مدرک اونها و ظرف حصول اونها گوهری وراء طبیعت است، جوهری مبرای از ماده و احکام ماده است و نفس ناطقه اون گوهر است که ظرف تحقق معقولات است و آی این صور علمی است. این هم یکی از یک برهان از براهین اثبات مجرد بودن نفس ناطقه در کلام مرحوم فارابی. برهان دوم بر مفارق بودن نفس ناطقه، یعنی مجرد بودن نفس از ماده و احکام ماده، این است که مرحوم فارابی در همون پایان اثبات مفارقات دارند. می‌فرمایند نفس شاعر به ذات خود است، ذات خودش رو شعور داره، ادراک میکنه، آگاهی به خود دارد و اگر در آلتی موجود باشد باید هر آینه ادراک ذات خود را بدون ادراک آلتش با خود نکند. پس باید بین نفس و آلت آلتی دیگر باشد که واسطه اوست. بعد بین خود اون آلت و نفس باز همین حرف پیش میاد، تسلسل لازم میاد. بلکه هر چیزی ادراک ذات خود می کند، ذات او مر خود او راست و هر موجودی که در آلتی است همانا که ذات او مر غیر او راست. حالا توضیح میدیم فرمایششون رو، یعنی برهان دومیشون رو. قریب این برهان رو مرحوم صدرالمتعلین در کتاب مبدأ و معاد دارند که نقل به ترجمه فرمایش ایشون اینه که در مبدأ و معاد این رو ایشون دارند. می‌فرمایند مرحوم صدرالمتعلین در مبدأ و معاد می‌فرمان نفس ناطقه انسان و ذات آن در جمیع اوقات حتی در وقت خواب و مستی و بیهوشی مشهورون بهاست، یعنی شعور به او هست، آگاهی به خود هست. این آگاهی انسان به خودش در تمام شرایط هست، در حال بیداری هست، در حال خواب هست، در حال بیهوشی هست. اگر کسی بیهوش میشه، این حس را که از او، از بدن او میگیرند، نفس به خود آگاهی دارد، یعنی آگاه به ذات خود است و هیچ جزئی از اجزای بدنش از قلب و مغز و روح بخاری نیست. یعنی نفس ناطقه بدن نیست، قلب نیست، سیستم مغزی نیست، مگر اینکه احیانا آن را فراموش میکند و اکثر مردم آن را ادراک نمی کنند یا به تشریع و تعلیم دیگری آن را ادراک میکنند. خب اکثر از ما اینجور نیست که مثلا درباره قلب، درباره سیستم مغزی دائما نسبت به این ادراک و شعور دائمی داشته باشند. اصلا درباره او هیچ آگاهی ندارند نوع مردم. حالا یا باید در آناتومی برای اونا تشریح بشه یا دیگری تعلیم بده، اما ذاتش را همیشه مدرک است، ادراک میکنه نسبت به ذات خود. پس آنی را که دائما مدرک است غیر از آنی است که احیانا آن را فراموش هم میکنه، نظیر قلب و اعضای دیگر، حتی بدن خودش را. انسان در شرایطی قرار میگیره که اصلا به طور کلی از بدن خودش هم غافل است. حالا نه اون مقامات بلند عارفان و اولیای الهی که خلع بدن میکنند و موت ارادی دارند، در اون حدم الان حرف نیست، اونا در جای خود محفوظ. خب برای انسان خیلی وقتا پیش میاد که اصلا از بدن خودش هم غافله. مثلا در جلسه درس نشسته، درس میگوید، درس میشنود، تمرکز در یک مسئله علمی گرفته، اصلا حواسش به بدنش نیست، بعد که میخواد بلند شه میبینه پاش خواب رفته، اصلا حواسش نبود، اصلا از بدنش خبری نداشت. خیلی وقتا پیش میاد کسانی که در مسائل علمی توقل دارند، علاقه دارند، عشق به علم و ادراک و آگاهی دارند، خیلی وقتا پیش میاد اینا گاهی یه مریضی دارن، یه دردی تو بدنشونه، وقتی وارد بحث و مذاکره میشن یادشون میره اون درد. بعد که درس تمام شد یادشون میاد که مثلا این چنین دردی در بدنشون بوده. اینا از چیه؟ این از اونه که حتی در اون شرایط نفس به یک چیزی اشتغال پیدا میکنه، از بدن هم غافل میشود. و اولیای الهی اینجور هست براشون، از بدن خودشون رو غافل می کردن، موت ارادی داشتن، خلع بدن داشتن و موارد جزئی ترشم. مثلا دارد درباره اولیای الهی، مثلا مرحوم اسد احمد آقای خونساری، آیت الله عظمای خونساری، اسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه، درباره ایشون گفتن که ایشون بیماری داشت، بنا بود جراحی کنن بدن ایشون رو، ظاهرا دستگاه هاضمه ایشون یا میبایستی جراحی کنن، گفتن که بعد شما رو جراحی کنیم و مدتی بیهوش باشید. این بزرگوار فرموده بود من مرجع تقلیدم، اون زمانی که من بیهوش میشوم برای مقلدین من مشکل پیش میاد، من رو بدون بیهوشی جراحی کنید. گفتن نمیشه چنین چیزی. خلاصه بعد اطباء قبول نمیکردن، یک بیمارستانی، یک مطبی در شیراز پیشنهاد او رو پذیرفت که بدون بیهوشی او رو جراحی کنن. گفتن ایشون هم مشغول شدن، بیمارستان او رو بستری کردند و برن تو اتاق عمل بدونی که او رو بیهوش کنن. ایشون شروع کردن آیت الکرسی رو خوندن و بعد گفتن شما مشغول باشید. اینا جراحی کردن، شکم پاره کردن، کارا رو انجام دادن. بعد ایشون در اون موقع یعنی خودش را غافل کرده از این قسمت بدن که تا درد احساس کند. اینا برای اولیاء الهی فراوان هست. و از این مهمترش هم هست. و اگر نفس انسان بخواد جمله بدنش یا چیزی از آن جمله یا عرضی قائم به آن یا به جز اونها بوده باشد، هر آینه نباید استمرار شعورش به ذاتش با فراموشی از بدن صورت پذیرد. پس اون که در جمیع اوقات مشعورون به هست، آگاهی دارد، جز آن است که منسی و مقفول اویند. اونی که ذات اوست دائما به او شعور و آگاهی دارد، اینی که گاهی ازش غافل می شود این ذات او نمیتونه باشه. پس نفس ناطقه غیر از بدن و اجزای بدن و احوال بدن و یا جسم دیگر است. نفس ناطقه یه امر مجرد است که نفس ناطقه می شود مجرد و عاری از احکام ماده. حالا این فرمایش مرحوم صدرالمتعالیم بود و اون فرمایش مرحوم فارابی در برهان دوم. حالا درباره برهان دوم فارابی توضیح باز لازم است که در جلسه دیگر این توضیح را عرض میکنیم و برهان سوم و چهارم ایشون رو هم در جلسات آینده به عرضتون میرسانیم. والحمدلله رب العالمین.